به عنوان فرادست طرحهای استانی قرار بگیره و هم فرودست طرح ملی.
درسته.
چالش دیگری که وجود داره بحث عدم ارتباط و اتصال برنامه‌های بلند مدت به برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت و عدم ارتباطشون به بودجه‌های سالانه است. ما الان طرح آمایش سرزمین تهیه شده، مورد تصویب قرار گرفته، اما بودجه‌های سالانه رو خود سازمان هم هنوز به اون نتیجه اصلی نرسیده که مثلا راهبردها و سیاست‌هایی که در صنعت ملی آمایش سرزمین مورد اشاره قرار گرفته چگونه وصلش کنه به بودجه های سالانه. هنوز این اتفاق نیفتاده، بنابراین این یک باز چالش مهم است. خب چون که شما استحضار داریم که ما توسعه کشورمون رو اولا سالانه داریم پیش میبریم و این توسعه منوط بر اون بودجه هایی که در کشور تنظیم میشه و این بودجه که تنظیم میشه اگه نگاهی به اون طرح بالادستیش که همین طرح آمایش سرزمین هست نداشته باشه، عملا در واقع ما هیچ برنامه انجام ندادیم.
درست.
بحث بعدی اینه که جایگاه قانونی آمایش سرزمین هنوز به اون جایگاه بایسته و شایسته نرسیده. ما هنوز برای طرحهای مختلف اون هنوز هیچ اجباری نداریم که منطبق بر آمایش سرزمین بیان طرحهای جدید توسعه‌ای منطقه‌ای، استانی، شهرستانی شکل بگیره. بنابراین هنوز اون جایگاه قانونی در نظام برنامه‌ریزی ایران شکل نگرفته. از طرف دیگه نظام قانونمندی برای مواجهه با متخلفین و عدول کنندگان از آمایش سرزمین هنوز وجود نداره. ما بایدها و نبایدهایی رو در طرح آمایش سرزمین در سند ملی آمایش سرزمین به تصویب رسوندیم، اما اگه کسی هم بیاد الان برخلاف آمایش سرزمین یک توسعه‌ای رو در یک گوشه‌ای از منطقه کشور ایجاد شکل بده، هنوز معلوم نیست که کجا باید با این برخورد بشه. آیا فرمانداری باید مواجه کنه، استانداری، دیوان عدالت اداری، قوه قضایی از کجا؟ هنوز این بستر قانونی شکل نگرفته. از طرفی عدم وجود متولی خاص برای پیگیری انطباق فعالیت‌های هر منطقه با سند آمایش سرزمین هم باز هم از هر دو حوزه ایجابی و سلبیش مورد چالشه، هم از جهت اینکه تعریف پروژه‌ها برای شکوفایی ظرفیت‌های هر منطقه که جنبه ایجابی این پروژه هست چگونه باید پیگیری بشه، و هم از این جهت که این ممانعت‌ها و جلوگیری که از یک پروژه در حال احداث است یعنی سلبیش باز مورد چالش هست. بحث دیگر که باز مانع عملیات شدن آمایش سرزمین هست رها شدن راهبردها و سیاست‌های سند ملیه و عدم ارتباطش به برنامه‌های عملیاتی ماست. درست. یعنی ما برای برنامه‌های عملیاتی و اجرایی شدن این سند هیچ ارتباطی بین اینا وجود نداره. در واقع عملیاتی شدن، برای مثال من منطقه مکران رو بیام مثال بزنم، برای توسعه منطقه مکران که در جنوب شرقی کشور ما وجود داره راهبردها و سیاست‌های متنوعی در سند آمایش دیده شده، اما هنوز برای اجراش ما موندیم، نمی‌دونیم سازمان منطقه مکران باید شکل بگیره، استان جدید باید شکل بدیم،
از یا شخص استاندار به عنوان یکی از بخشای استان خودش مسئول این کاره.
هنوز معلوم
از نظر مدیریت اگر نگاه بکنیم در این پهنه به نظر میاد که ساده ترین پاسخ و شاید علمی ترینش این هستش که این جزء مسئولیت های استاندار در اونجاست، یعنی استانداری در اونجا مسئوله. ما نمیتونیم برای هر پدیده یک ساختار جدید ایجاد بکنیم و به گسترش سازمانی ببردازیم، چون بعدا تداخلات نظری اونها رو نمیتونیم جمع کنیم، از اون یک پارچگی خارج میشه.
این هم باز محل سوال هست که چون منطقه مکران بین دو تا استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان هست، در واقع دو تا استاندار اونجا میتونن مدیریت داشته باشن.
اصلا تصور بکنیم که وسط ایران بود، سه تا استاندار میخواد یک کار ملی انجام بده نه یک کار منطقی، باز هم مفهوم قابل درک، به اضافه اینکه اونها از نقش فراسازمانی هدایتگرن، معاونین، مدیران و ساختارهای موجودن که باید خیلی نرم و هماهنگ با هم همکاری و
بله خب این ایدئال هست، ولی خب شما در جریان هستین که ما تعارض مختلفی در حوزه مدیریتی داریم که استاندار X با استاندار
Y
خب ممکنه سر یک موضوع اصلا با هم نتونم به تفاهم برسم و هیچ بستر قانونی هم وجود نداره که اینو شکل بده.
این هم اتفاقا از نظر مفهوم سیاسی و حکمرانی قابل توصیفه که توی ساختار در حقیقت به عنوان یک مشکل قابل بررسی و رفع، یعنی نمیتونه به امان خدا رها بشه که حالا ما با این مشکل امروز سر میکنیم فردا. به همین جهت شاید آمایش در ایران هیچگاه نتونسته به عنوان یک مبنای قرار بگیره، در حالی که اشاره میکنیم کتاب چی بود؟ پاریس و بیابان فرانسه. بله. درست میگم؟ بله. این هم حالا پاریس و فرانسه رو تو این برنامه داریم 1401 راجع به صحبت میکنی، درست شبیه اون چیزی که حالا در چین راجع به خانه‌های خالی اتفاق افتاده. یک فرانسه خانه خالی اصطلاحی است که چینی‌ها برای حجم سنگین خانه‌های ساخته شده و بلا استفاده خودشون استفاده کرده. به همین جهت اونجا 70 سال پیش طرح آمش مطرح میشه و ما اینجا هنوز داریم دربارش مذاکره و گفتگو و مفاهمه میکنیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم و آقایان. دارید برنامه با اندیشه ورزان کار مشترک رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده‌ها رو گوش میکنید. سامانه پیام کوتاه و حول ارتباطی شما با این برنامه 30,036,37 هست. شنوندگان عزیز، آمایش سرزمین اگرچه مفهوم تازه و بدی نیست، اما کمتر شناخته شده است. منظور از آمایش سرزمین چیست و ضرورت آن برای نظام برنامه‌ریزی کشور از کجا ناشی می شود؟ در این برنامه قصد داریم پاسخ این پرسش ها را از پژوهشگران اندیشکده های کشور بشنویم. همراه ما باشید با برنامه با اندیشه ورزان از رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37. آمایش سرزمین نقطه تلاقی رویکردهای متعدد اقتصادی و اجتماعی به برنامه‌ریزی است. علت مخفول ماندن این رویکرد در اداره و برنامه‌ریزی ایران چیست؟ با وجود بیش از 5 دهه شناخت و 4 دوره مطالعه بر روی مفهوم، یعنی آمایش سرزمین، آیا به درک درست و استنتاج مشخصی از آمایش سرزمین و کاربرد اون در برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت و حکمرانی سرزمینی رسیده‌ایم؟ با میزگرد رادیویی با اندیشه ورزان کار مشترک جامعه اندیشکده و رادیو اقتصاد همراه باشید تا پاسخ این پرسش ها را به طور واضح بشنویم. 30,036,37. شما شنونده یه برنامه با اندیشه ورزان هستید. خانم ها آقایان، ساعتی پس از پخش این برنامه قادر خواهید بود از طریق آرشیو زمانی رادیو اقتصاد این برنامه رو گوش کنید و یا برای دیگر دوستان خود پس از دانلود ذخیره و ارسال نمایید. همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا، نرم افزاری کاربردی برای شنیدن رادیو و دسترسی به آرشیو های صدای جمهوری اسلامی ایران، در آرشیو رادیو اقتصاد این برنامه قابل شنیدن و برداشت و ذخیره سازی دوباره خواهد بود. اجازه بدید برنامه رو خانم هاقیان، برنامه با اندیشه ورزان رو که دارید گوش میکنید و این شماره اون به موضوع آمایش سرزمین مرتبط هست رو با مهمانان گرامی خانم دکتر مینا ابوطالبی و آقای دکتر راسپور روی این محور جلو ببرم که از نظر ساختار تشکیلات دکتر راسپور یه اشاره کوتاه داشتن و اینکه نهادها با چه ماموریتی در کشور دارن فعالیت میکنن. اتفاقا میتونیم بیشتر در این باره هم صحبت بکنیم، اما مشخصا بپرسم از هر دو مهمان گرامی، نقش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده آینده نگری به عنوان یک اندیشکده تخصصی در موضوع و حوزه آمایش و سرزمین ایران امروز و در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه مملکت چیست؟
اگه اجازه بدیم من این یه توضیح بدم در مورد
حتما. بحث پس جنبندی رو میذاریم برای خانم دکتر ابوطالبی.
بله متشکرم. مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در سال 1397 در دل سازمان برنامه بودجه کشور متولد شد و امسال وارد پنجمین سال فعالیتش میشه و خب اون اتفاقات خیلی خوبی در مرکز شکل گرفت که بعد از ما 4 دهه شاهد شکلگیری طرحی به نام سند ملی آمایش سرزمین بودیم که نطفه‌اش از خود این مرکز شکل گرفت و شروع شد. بنا به پشتوانه کارشناسی که در این مرکز پژوهشی وجود داره و اون اجماعی که این مرکز تونست بنا به ارتباطاتی که داشت میان متخصصین مختلف از دانشگاه‌های مختلف کشور صورت گرفت و اون اجماعی که شکل گرفت در قسمت قبلی هم عرض کردم باعث شد که طرح سند ملی آمایش سرزمین نهایتاً در 11 اسفند ماه 1399 در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برسه. خب به تناسب این نقشی که در تدوین سند داشت خوشبختانه در حال حاضر هم مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در حال استقرار و پیاده سازی سند ملی آمایش هست و طرح آمایش رو رها نکرد و در حال حاضر هم به صورت گسترده در حوزه‌های مختلفی برای پیاده سازی سند ملی آمایش سرزمین قدم برمی‌داره و این مشارکتی که بین خود مرکز هست و بحث امور آمایش سازمان برنامه که امیدواریم در آینده هم تقویت بشه منجر خواهد شد که این سند ملی که مورد تصویب قرار گرفت در حوزه‌های مختلف خود اجراییش، عملیاتی شدنش، ارتباطش با مناطق مختلف و بحث تهیه طرح‌های آمایش سرزمینی بتونه نقش‌آفرین باشه. حالا مهمترین اقدامی که در حال حاضر مرکز در حال انجام اون هست بر بحثایی هست که عرض می‌کنم خدمتتون بحث تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای اجرای شدن سند ملی آمایش سرزمین، طراحی سامانه رصد و پشتیبانی تصمیم گیری با اسم مخفف سپاس هست که در حال حاضر تقدیم سازمان برنامه شده برای عملیاتی شدن و این سامان سپاس این کمک رو میکنه برای مثال اگه یک سرمایه گذار میخواست سرمایه گذاری در یک نقطه از کشور انجام بده میاد بر اساس این سامانه بررسی میکنه اون نقطه رو انتخاب میکنه میبینه که آیا سند ملی آمایش سرزمین مجوزی برای توسعه اون سند اونجا داده شده یا نه بر اساس اون سیاست هایی که در سند تصویب شد. بحث آموزش و ترویج خود آمایش سرزمین و مفاهیم مرتبطش هست که به صورت نشست های تخصصی هفتگی در خود مرکز پژوهش توسعه و آینده نگری انجام میشه که هر هفته بیش از 200 مرکز پژوهشی، دانشگاه ها و کارشناسان مختلف در این حوزه مشارکت میکنن، حضور پیدا میکنن. بحث مشاوره توانمندسازی و تسهیل گری هست که در حوزه تفهیم مفهوم آمایش سرزمین برای استانهای مختلف، برای دانشگاه‌های مختلف، برای کارشناسان مختلف صورت میگیره. بعد بحث طراحی و طراحی سازوکارهای به روزرسانی سند هست که ما اگه می‌خوایم به روزرسانی اتفاق بیفته منطبق بر الزامات تحقق سند باید به چه صورت باشه، ما اینجا داریم به این مسائل فکر می‌کنیم. و بعد نهایتاً بحث تدوین و انطباق اسناد منطقه‌ای، استانی، بخشی و برنامه‌های توسعه با خود سند ملی هست که ما اینجا یک سامانه سودزنی رو راه اندازی کردیم که در حوزه‌های مختلف اگه اتفاقی داره برخلاف سند ملی آمایش سرزمین و راهبردها و سیاست‌هایی که اینجا اشاره شده داره میفته ما بتونیم یک حالت سامانه سودزنی داشته باشیم برای اطلاع رسانی به سازمان‌های مختلف که این اتفاق داره برخلاف سند میفته.
بسیار خوب. و یه نکته خیلی مهمش که حتما میتونه مثل خیلی از تجربه ارزنده‌ای که در دنیا قابل اعتنا هست، رسانه‌های گروهی که پل ارتباطی افکار عمومی هستن میتونه این رو سوت رسایی بکنه. متشکرم. شنونده که بندش ورزان هستید، کار مشترک رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها درباره آمایش سرزمین در ایران صحبت میکنیم. بیشتر خواهیم گفت، بیشتر خواهیم پرسید، شما هم بپرسید. 30,000 36,37.
نقش اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی در سیاست گذاری های اقتصادی، بهره برداری بهینه از ثروت های مالی کشور در همراهی با جامعه اندیشکده ها با اندیشه ورزان.
با اندیشه ورزان، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
میزبان دو مهمان هستیم، خانم دکتر مینا ابوطالبی و آقای دکتر مهدی راستپور، هر دو از پژوهشگران محترم گروه آموزش سرزمین توسعه و توازن منطقی از مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری وابسته به سازمان برنامه بودجه کشور. خانم دکتر، یک جمع‌بندی کوتاه داشته باشیم شاید در دو دقیقه.
من یه توضیحاتی در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر عرض کنم که در حال حاضر متولی آمایش در ایران شورای عالی آمایش سرزمین هست که رئیس اون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هست. تعدادی از وزرا، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان پدافند غیرعامل و دبیرخانه این شورا هم در محل سازمان برنامه بودجه قرار داره. یک کمیسیون تخصصی زیل این شورا تعریف شده که هر تصمیمی در زمینه آمایش نیاز هست که گرفته بشه و به تصویب قانونی برسه در واقع توسط این کمیسیون بررسی میشه و نهایتاً در شورای عالی آمایش تصویب میشه. در رابطه با ارتباط بین آمایش و برنامه های توسعه، خب این در واقع ادغام برنامه ریزی فضایی که معادلی هست بر آمایش سرزمین با برنامه های توسعه یک ضرورت هست. همونطور که توضیح دادیم در سالات قبل که این ضرورت از چه جنبه هایی هست، اما مهمتر از اون تغییر بینشی هست که لازمه در نگاه متولیان امر صورت بگیره. این که بخشی نگاه کنیم، اینکه یک کارشناسی که در یک دستگاه اجرایی در استانهای مختلف کشور در واقع بدنه کارشناسی دولت، بدنه کارشناسی در استانهای مختلف بخشی نگاه نکنن، اون بینش در واقع جامع و یک پارچه رو به سرزمین داشته باشن.
برنامه با اندیشه ورزان، کار مشترک رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها رو گوش میکنین. سامانه پیام کوتاه و حول ارتباطی شما با این برنامه 30,36,37 هست. همونطور که میدونید تو یه دهه‌های گذشته برنامه‌های توسعه زیادی در کشور نوشته شده. پیش از انقلاب با برنامه‌های عمرانی و پس از انقلاب با برنامه‌های توسعه سعی شده نقشه راه کشور برای آینده ترسیم بشه. نخستین برنامه‌ای که در ایران نوشته میشه مربوط هست به سال 56 و پس از اون برنامه‌ای که مصوب میشه، یعنی طرح ستیران، اولین طرح آمایش در ایران اجرایی هم نمیشه. عدم تحقق برنامه‌های پیشرفت و توسعه گاهی به موزلات اجرایی و گاهی هم به رویکردهای برنامه‌ای نسبت داده شده، یعنی آنچه که در حوزه برنامه‌ریزی رخ میده. شما شنونده یه برنامه با اندیشه ورزان هستید. خانم ها آقایان، ساعتی پس از پخش این برنامه قادر خواهید بود از طریق آرشیو زمانی رادیو اقتصاد این برنامه رو گوش کنید و یا برای دیگر دوستان خود پس از دانلود ذخیره و ارسال نمایید. همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا، نرم افزاری کاربردی برای شنیدن رادیو و دسترسی به آرشیو های صدای جمهوری اسلامی ایران، در آرشیو رادیو اقتصاد این برنامه قابل شنیدن و برداشت و ذخیره سازی دوباره خواهد بود. خیلی متشکرم خانم دکتر مینا ابوطالبی و همچنین آقای دکتر راستپور. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و به اتفاق شما مهمانان گرامی با همه شما شنوندگان عزیز خدافظی میکنم. ضمن اینکه سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیارتون هست برای سوال نظر، تا دقایقی دیگر این برنامه روی آرشیو زمانی رادیو اقتصاد هم برای شنیدن دوباره و یا استفاده شما شنوندگان قرار داره و به ویژه اگر توضیحات این برنامه رو مؤثر میدونید به عنوان یک شهروند برای آگاهی دیگر دوستان خودتون اون رو ارسال کنید و به عنوان یک نقش‌آفرین مثبت در مسیر توسعه کشور اقدامات بایسته و پایداری رو به سرانجام برسونید. با همه شما خداحافظی میکنم. ایام به کام. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر، اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاده. در پناه خداوند مهربان لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو مندیم.
وطن ای دار و ندارم، وطن ای بود و نبودم، نام تو ورد زبانم، تو همه شعر و سرودم. تو خاک اجدادی من، تمام دنیای منی ای وطن، شکوه دیروز من و غرور فردای منی ای وطن. خاک یلان سر بلند، مهد سران سر فراز، خاک یلان سر بلند، مهد سران سر فراز. وطن ای خاک شهیدان، مهد مردان خدایی، وطن ای خاک شهیدان، مهد مردان خدایی. مرگ من باد و مبادم، نفسی از تو جدایی، نفسی از تو جدایی. تو خاک اجدادی من، تمام دنیای منی ای وطن، شکوه دیروز من و غرور فردای منی ای وطن. همه وجود من، جان و تنم فدای تو، میهن سر بلند من، زندگیم برای تو. همیشه نامت همه جا بر زبان با، به سرفرازی همه جا هر زمان با، قهرمانان غیورت قهرمانان زمانم، چون که با بیرق نامت بر بلندای جهانم. تو جلوه‌گاه وحدتی، مظهر استقامتی، دایی دار عزتی، جلوه‌ای از نشادتی. ای همه وجود من، جان و تنم فدای تو، میهن سر بلند من، زندگیم برای تو، میهن سر بلند من، زندگیم برای تو. تو خاک اجدادی من، تمام دنیای منی ای وطن، شکوه دیروز من و غرور فردای منی ای وطن، شکوه دیروز من و غرور فردای منی، غرور فردای منی.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
صنایع